امروز میلاد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، کسی که در دامن نبوت رشد کرد، نخستین مسلمان شد و اولین مردی که به رسالت ایمان آورد. میلادش مبارک. آغاز بخش عصرگاهی پنجشنبه هفتم اسفند. تهیه کننده سهیلا باقری. هماهنگی مجید سرلک. صدا بردار فرزاد محمدی. گوینده فیروزه آدابی. مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22:10 شب. خوشحالیم که در این روز خجسته و مبارک در خدمت شما هستیم و به اتفاق همکاران برنامه سازمون در گروه سلامت اجتماعی، خانواده، تغذیه، بهداشت و تندرستی و بهداشت روان برنامه های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم طبق جدول پخش برنامه های امروز. اولین برنامه کارگاهی برای زندگی هست از گروه بهداشت روان که 14:05 دقیقه تقدیمتون میشه. چارده و پنجاه مدرسه سلامت، کلاس 102 و ساعت 15 نیشتر. شانزده و ده دقیقه این حق ماست، 16:30 همسر من و 16:55 در گوشی. ساعت 17 از مزرعه تا سفره، 17:45 ساده مثل سلامت، 18:05 آرام جان و 18:30 سفره ایرانی. ده و ده کلینیک چاقی، ساعت 20 مخاطب خاص، 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ، 21:30 ساحل آرامش و 21:45 نمایش. ما رو همراهی کنید تا پایان این نوبت کاری و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق شماره روابط عمومی سازمان 162 به ما بگین. شماره پیامک ما هم 30102. با اعلام ساعت 14:05 دقیقه اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو و روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش.
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو سلامت، خصوصا برنامه کارگاهی برای زندگی. من دکتر نوید نوری هستم، مشاور و روانشناس، و خیلی خرسندم که فرصتی به دست داد تا یکی دیگه از برنامه‌های کارگاهی برای زندگی در خدمت شما باشم. دوستان عزیز، ما امروز قراره در مورد یک مفهوم بسیار خوب با هم دیگه صحبت کنیم. آیا شما مثل خیلی از افراد دیگه وقتی که به 3 الی 5 سال گذشته زندگیتون فکر می‌کنید، احساس میکنید که در حال حاضر باید در یک موقعیت و یک شرایط بهتری زندگیتون رو به پیش ببرید؟ این رو میدونید که اکثر ما افراد و انسانها نسبت به شرایط خودمون احساس ناخوشایندی داریم، از وضعیت حاضرمون راضی نیستیم و دوست داریم که به جایگاه های بالاتری برسیم، اما حاضر نیستیم در خودمون تغییری ایجاد بکنیم تا شرایط فعلیمون رو به سمت یک شرایط ایدال ببریم. چند بار تصمیم‌های متفاوتی رو در زندگیتون گرفتید که اونها رو عملی نکردید؟ به یاد بیارید که چقدر کارهای نیمه تمام در زندگی داشتید. علت این که ما در زمان مناسب و در موقعیت‌های مناسب اون کارهایی رو که کمک می‌کنه به بهبود فرایند زندگیمون و بالا بردن کیفیت زندگیمون، چرا انجامشون نمیدیم؟ امروز صحبت ما در مورد یکی از مؤلفه‌هایی که ما دائما با به تعویق انداختن اهداف زندگیمون سعی نمی‌کنیم که از وضعیت فعلیمون که یک وضعیت رضایت بخش در زندگیمون نیست جدا بشیم. موضوع بحث امروزمون در مورد اهمال کاریه. دوستان بسیار خوبی به عنوان مهمان در استودیو حضور دارن که قراره که در مورد مؤلفه اهمال کاری نظراتشون رو بشنویم، و امیدوارم در پایان برنامه با راهکارهای بسیار عملی که خدمت شما شنوندگان عزیز میدن، تا حدود زیادی تمام زمان از دست رفته 5 سال گذشتتون در جهت رسیدن به اهداف آیندهتون سپری بشه و دیگه این موقعیت ها رو از دست ندید. خودتون رو معرفی بفرمایید. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
به نام خدا. سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه کارگاهی برای زندگی. مشکان استوری هستم.
خیلی خوش آمدید خانم استوری.
ممنون، متشکرم. آقای دکتر، من تجربه اهمال کاری رو زیاد داشتم در دوره نوجوانی، در مورد مسائلی که مربوط به خودم بود البته. یعنی چی؟ یعنی وظایفی که درباره دیگران بود رو به نحو احسن انجام میدادم با دقت، ولی مسائل مربوط به خودم مثل درس خوندن رو توش اهمال داشتم. یعنی من همیشه شب دقیقه 90 بودم، شب امتحانی بودم. هر چقدر مادرم به من توصیه میکرد که انقدر کارتو پشت گوش ننداز و نندازش برای فردا، میگفتم که چه اشکالی داره، فردایی هم هست. مادر من به من میگفتن که فردا مسائل و مشکلات مربوط به خودشو داره، و واقعا ایشون درست میگفتن، چون فرداش میشد و یک مسئله پیشبینی نشده اتفاق میافتاد، من همون مسئله رو باید حل میکردم، هم مشکل دیروز خودم. حالا چه تبعاتی برای من داشت؟ شبها چون کار انجام نشده داشتم دیگه احساس گناه میکردم، شبها نمیتونستم خوب بخوابم، حس خوبی نداشتم. بعد دیدم نمیتونم اینطوری ادامه بدم، باید بشنم ببینم چیکار باید بکنم. نشستم یادداشت کردم من چرا بعضی کارها رو به تعویق میندازم. دیدم من کاری که آسونه و خوب میتونم انجامش بدم، چون من یه مقدار کمالگرام هستم، دلم خواهد کاری که انجام میدم خیلی خوب و دقیق و بدون حرف و حدیث باشه، دیدم کاری آسونو میرم سمتش و سریع انجام میدم، اون کار سختا رو به تعویق میندازم. یه مشکل دیگه هم داشتم، این بود که من با یه دست چند تا هندونه برمیداشتم. یعنی فکر میکردم انسانی موفقه که دورور شلوغ باشه، خیلی مسئولیت برای انجام دادن داشته باشه. چون مسئولیت زیاد میپذیرفتم، به هیچ کدومش کامل نمیرسیدم، اکثر مواقع میترسیدم مثلا به سمت اون همه مسئولیت برم. به خاطر همین زمانی که من فهمیدم مشکل خودم رو، در تلاش بر اومدم که یه جوری اینا رو حل بکنم، که انشاءالله در ادامه برنامه توضیح میدم چیکار کردم که الان تقریبا درصد اهمال کاریم خیلی کم شد.
خیلی سپاسگزارم خانم اصواری، نظر بسیار خوبتون. حالا متناسب با فرمایشات شما شاید لازم باشه که ما یه تعریفی رو در مورد اهمال کاری داشته باشیم برای شنوندگان. ما اهمال کاری رو زمانی عنوان می‌کنیم، حالا در فرهنگ ده خدا حالا انشالله در ادامه برنامه من خدمت شما و خیلی از دوستان میگم که معانی و مفاهیم بسیار مرتبطی با مفهوم تعلل ورزیدن و اهمال کاری وجود داره که تفکیکش میتونه به بینش و اینکه آگاهی داشته باشن خیلی از شنوندگان ما که مفهوم اهمال کاری میتونه چه جایگاهی در فرهنگ ما داشته باشه حتما خدمتتون میگم. ما بحث اهمال کاری رو زمانی عنوان میکنیم که فرد تصمیمی رو به انجام یک کار میگیره اما بدون دلیل موجه دائما اون رو به تعویق میندازه یا از انجام دادن اون سر باز میزنه. حالا نکته جالب اینه که در این حال که از انجام دادن اون کار سر باز میزنه خودش رو هم سرزنش میکنه. برای اینکه این سرزنش رو کم بکنه شروع میکنه به توجیه کردن، دلیل تراشی کردن و دلایل غیر منطقی آوردن که برای خودش این موضوع استراب و این موضوع احساسات ناخوشایند ناشی از نیمه کار رها کردن کارها رو کم بکنه. پس ما زمانی که قصد انجام یک کار رو داریم اما بدون دلیل از انجام اون حالا کنار میکشیم و اون کار رو انجام نمیدیم، مفهوم اهمال کاری معنا پیدا میکنه.
در مورد تعریف این اهمال کاری فرمودید، من یه مقاله میخوندم چون من تا مدت های زیادی فکر میکردم اهمال کاری همون تنبلیه، بعد دیدم یه فرق خیلی ظریفی بین این دوتا واژه هست. نوشته بود که آدمی که تنبل هست دوست نداره کار انجام بده، ولی اون که اهمال کاره یه کارایی رو انجام میده، خوبم انجام میده، تو انجام بعضی از کارا که جزء بایدها و وظایف خودش هست تو اونها کنده. حالا صحبت از تعریف این واژه شد.
خیلی سپاسگزارم از برای اضافه کردن این مطلب به صحبت‌های من خانم مصوری. حتما در ادامه برنامه ما نظرات کاربردی شما رو بشنویم، چون گفتی در گذشته برای این مفهوم اهمال کاری برای شما بی‌معنا و ناآشنا هم نیست و اینکه چطور تونستید پیروز بشید و حل و فصل بکنید اهمال کاری رو، مطمئناً به شنوندگان ما هم خیلی کمک زیادی خواهد کرد. خیلی خوش آمدید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، قاسم امیرشماقی هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و شنوندگان عزیز. فکر میکنم حضور من امروز تو برنامه خیلی متناسب شده، چون تجربه بسیار زیادی تو اهمال کاری دارم و هنوز هم احساس میکنم در خیلی از موارد درگیرش هستم. معمولا کسانی که اهمال کاری میکنن، چون من خودم جزشون هستم، حالا اینجوری صحبت میکنم، دلایلی رو برای خودشون جستجو میکنن و همیشه این معلول های این اهمال کاریشون علت براشون تلقی میشه. این احساسی که دارم، نتیجه‌ای که براشون پیش اومده رو همیشه به عنوان علت اهمال کاریشون مطرح میکنن، چون من خودم هنوز هم درگیرش هستم. حالا من اینا رو مطرح میکنم از نظر جناب دکتر، میخوام برای من بشیم شاید کمکی بکنه که از این فرایند ناخوشایند خارج بشم. من هم اهمال کاری رو من در تجربه‌ای که خودم دارم در چند مورد تجربه کردم، حالا یکی دو تا شو برای اینکه وقت زیادی از برنامه گرفته نشه عرض میکنم خدمت. زمانی که کاری رو دوست ندارم، ببینید ما توی زندگی انتخاب‌هایی می‌کنیم، مثلا در زمینه شغلیمون، شغلمون رو گاه به اجبار برای ما تعریف کردن تو جامعه برای اینکه درآمدی داشته باشیم درگیر شغل شدیم. اون شغل رو دوست نداریم، اون کار رو دوست نداریم، خب طبیعتاً سعی می‌کنیم که ازش تفره بریم، خیلی انگیزه‌ای برای انجام نداریم. حاصلش این میشه که در اجرای کارهایی که به عهده ما گذاشته میشه تعلل می‌کنیم. عقبش این هستش که اصلا اون کار رو دوست نداریم، پس ازش گریز داریم. بعضی وقتا کارهایی هستش که به فرمایش سرکار خانم وسواس داریم و ایدئال نسبت بهش نگاه میکنیم. در حقیقت من میخوام بگم که عزت نفس پایینی دارم تو اون کار، ترس از این که قضاوت بشم که این کار رو بد انجام دادم، هی تعلل میکنم تا ببینم میتونم به چه روشی این کار رو بهتر انجام بدم. داره که اصلا تجربه شده، بارها و بارها دیدم در کارم که اصلا اون وسواس ها، اون معیار هایی که من براش تصور میکردم رو هیچ وقت درگیرش نبوده طرف مقابلی که میخواست این کار به من کارفرما کار از من بگیره و من واسه خودم یک غولی ساختم، تو ذهنم بزرگش کردم و بعد مغلوبش شدم و اون رو انداختم به روز بعد. از این دست توجیهات و میشه گفتش که استدلال هایی که راهای غلبه ای هم روش هست، چون به حال بازم تجربه کردیم وقتی که همین که میگم مثلا کاری رو فرداش که تحویل دادم یا با تاخیر انجام دادم و بعد دیدم که نه اصلا اون چیزی که من فکر میکردم نبوده، خب برای من تجربه شده که در کار بعد اینجور باش برخورد نکنم، اما یه چیز درونی باعث شده که توی کار بعدی دوچارش بشم و دوباره این تکرار بشه در یه کار دیگه‌ای که موضوعا همون شکلی بوده، ولی باز هم همون وسواسی که داشتم یا اون ایدئالیستی که فرمایش تکرار خانم بود باعث شده که دورشم ازش و خودمو عقب بکشم که ببینم با چه معیاری میتونم بهتر انجام بدم تا قضاوت نشم.
من یک نکته رو اضافه بکنم آقای دکتر، فکر میکنم عزت نفسی که شما فرمودین برمیگرده به زمان کودکی ما. من خاطرم از مهد کودک و آمادگی که میرفتم معلم میپرسید کی میتونه این کار رو انجام بده، همه دستامونو بالا میبردیم با شروع شوق میگفتیم من. تو دبستان این من گفتنا کمتر شد، تو راهنمایی کمتر، همینطور کم شد، کاهش پیدا کرد. شاید به خاطر اینکه بعضی وقتا مسخره شدیم تو دوره دبستان، یعنی یه جوابی دادیم جواب اشتباه بوده، بعد دیگران به ما خندیدن، ما به این نتیجه رسیدیم که داوطلبی کمتر، مسخره شدن کمتر. احساس میکنم شاید تجربیات ناخوشایند ما در دوران کودکی باعث شده یه مقدار عزت نفس ما پایین بیاد و اینکه به این نتیجه برسیم ما کافی نیستیم برای انجام دادن کارامون.
خیلی سپاسگزارم از نظر شما آقای چخماقی و خانم استواری. اتفاقا ما در ادامه برنامه قرار که علت شناسی هم داشته باشیم و قرار هست در مورد ویژگی های افراد اهمال کار صحبت بکنیم. برای یکی از مهمترین مسائلی رو که ایجاد تغییر رو در افراد تسهیل میکنه پذیرش این که این ویژگی منفی رو داره و ما در ادامه برنامه اگر موافق باشید شما دوستان یه سرعت کوتاهی بکنیم برگردیم و در مورد ویژگی های افراد اهمال کار نظرات شما دوستان رو بشنویم. مهمان عزیز دیگه هم در برنامه داریم که نظر ایشون رو هم بشنویم تا دوستانی که شنونده این برنامه هستن بررسی بکنن واقعا ببینن اگر این ویژگی منفی در وجودشون هست، حالا این برنامه بتونه یک شروعی براشون باشه که این ویژگی منفی رو در خودشون حل بکنن و انشالله به اون کمال مطلوبی رو که در زندگی قرار هست بهش برسن انشالله. بریم یه سرعت کوتاهی بکنیم برگردیم و با ادامه برنامه خودتون از رادیو سلامت. در خدمتون هستیم از رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی با موضوع اهمال کاری. دوستان تو قسمت اول برنامه مهمانان عزیز برنامه یه توصیفاتی رو از مفهوم اهمال کاری داشتن، ما تعاریفی رو از اهمال کاری داشتیم، اینکه شما قصد میکنید یک کاری رو در زمان و در یک بازده زمانی مشخص انجام بدید اما بدون دلیل از انجام دادن اون سر باز میزنید و بعد احساس خود سرزنشی، عزت نفس پایین ناشی از رها کردن اون کار به سراغ شما میاد و در نهایت منجر به این میشه که شما برای کاهش احساسات ناخوشایندتون شروع میکنید به دلیل تراشی و توجیه‌های مختلف. قبل از اینکه نظر دوستان رو بشنویم من مطلبی اینجا دارم که دوست دارم این رو خدمت شما شنوندگان عزیز عنوان بکنم که توی فرهنگ ده خدا از واژگان و اصطلاحات خیلی زیادی استفاده شده که شاید میتونه مترادف با مفهوم اهمال کاری باشه یا تعلل ورزیدن. به عنوان مثال مفهوم اهمال در فرهنگ ده خدا فرو گذاشتن کار و رها کردن چیزی معنا شده. اهمال کاری به تعویق انداختن کارها، تفره رفتن، تعلل ورزیدن و مسامحه کاری معنا شده. اهمال کار کسیه که در کارها تعلل می‌ورزه و پی کارها رو نمیگیره. عدم پیگیری کارها. مسامحه یعنی آسان گرفتن کارها. سهل‌انگاری کردن، سستی کردن. و سهل‌انگاری یعنی تنبلی و سستی. جالب بوده که در فرهنگ دهخدا ما ببینیم که چقدر معانی شگرفی میتونه وجود داشته باشه و عمیقی در مورد این مفهومی به نام برای تعلل ورزیدن و بحث اهمال‌کاری با چند مفهوم توضیح داده شده. اما خودتون میدونید دوستان عزیز که اهمال‌کاری تو موقعیت‌های مختلفی در ابعاد مختلف فردی و خانوادگی و شغلی و اجتماعی رخ میده. گاهی اوقات شما یک کاری رو در یک زمان خاص مثل امروز باید انجام بدید، یکی از دوستانتون سر میرسه و به دلیل همراهی کردن با اون دوستتون این موضوع رو به بعد موکول میکنید. قراره جایی برید و یک کاری رو انجام بدید، دوستتون با شما تماس میگیره و دوباره میگید وقت ندارم و اون کار رو به موعد دیگه‌ای واگذار میکنید. من همیشه خدمت دوستان میگم وقتی که شما جملاتی رو دارید در زندگی که انتهای این جملات با مفهوم برای بعد معنا پیدا میکنه، میگید که قرار چیزی بخرم، الان عجله نیست، برای بعد قرار که قبض موبایلم رو واریز بکنم، حالا برای بعد قرار دندانپزشکی برم، حالا برای بعد قرار که برم امروز خونه های مختلفی رو ببینم و خونم رو عوض بکنم، امروز زمانش نیست، برای بعد امروز قراره که فرزندم رو در مدرسه ثبت نام بکنم یا مدرسه‌ش رو عوض بکنم، امروز مشکلی پیش اومده، برای بعد. ما عموماً برای بعدها رو به عنوان مفاهیمی که یک فرد اهمال‌کار بسیار از اون استفاده میکنه مد نظر قرار میدیم. من نگاه کنید که ما چقدر برای بعد در زندگیمون داریم. اگر شما هم جز اون دسته از افرادی هستید که این مفهوم بسیار زیاد در زندگیتون استفاده میشه، اطمینان داشته باشید که شما هم درگیر یک معضلی شدید که یک معضل عمومی به نام اهمال کاریه. خودتون معرفی بفرمایید.
سلام، ساریا چهری هستم. خیلی خوشحالم که در برنامه شما امروز حضور دارم. این صفتهایی که آقای دکتر راجبش صحبت کردین الان واقعا من دارم در درون خودم جستجو میکنم که الان بذاریم حالا برای بعدن صحبت میکنیم در موردش، بذاریم حالا فردا در موردش حرف میزنیم. اینها رو راستش منم الان که دارم فکر میکنم خیلی در خودم دارم جستجو میکنم. هیچ وقت فکر نمیکردم شاید اسم این اهمال کاری به اون معنا باشه. میگفتم خب حالا بذاریم برای بعدن صحبت میکنیم در موردش. و حالا اگه اجازه بدیم میخوام بگم که چه عواقبی این مسئله برای من داشت. این که خیلی راستش مضطرب و نگران میشدم، خیلی همش هی با خودم دچار عذاب وجدان گاهی وقتها و گاهی همش هی فکر میکردم که چرا مثلا این کار من حتما آدم توانایی نیستم که اینقدر این کار داره به تعویق میفته. بعد جالب این بود که مثلا خودم میدونستم که داره این کار به تعویق میفته و آگاهانه این کار به تعویق مینداختم. یعنی این موضوعی هستش که فکر میکنم یه جاهایی شاید به اعتماد به نفس ما برگرده، اینکه من گاهی وقتها اون اعتماد به نفس لازم رو برای انجام این کار ندارم، دوست دارم کار رو انجام بدم اما شاید در خودم نمیبینم، توانش رو ندارم و این برای بعدها مدام تکرار میشه.
خیلی سپاسگزارم چه جمله و مفهوم بسیار مهمی رو اشاره کردید، چون شاید همه فکر بکنن که یه مطلبی هست میگن چو فردا آید فکر فردا کنیم، اگر من درست بگم چو فردا بیاید فکر فردا کنیم. بله دقیقاً درستش این هست، اینکه ما دائما با به تعویق انداختن کارهایی رو که جز کارهای ضروری زندگیمونه میایم و آسیب میزنیم به عزت نفس و اعتماد به نفسمون، چون ذهن ما طبق قاعده روانشناسی علاقمند به درک مسائل و مفاهیم به صورت کل هست. پس هر چقدر کار ناتمام در زندگی ما داشته باشیم، انرژی روانیمون توی اون کار ناتمام باقی میمونه و اگر اون کار ناتمام باقی بمونه مطمئنن به ما احساس ناخوشایند میده و استرابهای بسیار زیادی رو هم برامون به ارمغان خواهد داشت. من یاد یه جمله از حضرت علی میفتم و همیشه، ارزش هر انسانی به اندازه همتشه. یعنی اینکه ما هر اندازه‌ای در زندگی همت داشته باشیم مطمئنن موفق در خواهیم بود. حالا تا چه اندازه‌ای ما بتونیم عمل بکنیم به این جملات بسیار بنیادی که میتونه تأثیر بسیار زیادی در زندگی داشته باشه و من همیشه امیدوارم که عمل بهش بکنم، احساس خوشایندتری و در مورد اینکه من در شرایط حال واقعا چقدر احساس رضایت از زندگی دارم. خانم استواری، ویژگی های افراد اهمال کار به نظرتون چه ویژگی هایی هست که دوستانمون این نشانه ها رو در خودشون هم جستجو کنن؟
خب همون نشانه هایی که ایشون فرمودن، استراب. من خودم خیلی مضطرب بودم چون که احساس گناه می کردم و اینکه فکر میکردم مسئولیت زیادی رو انجام ندم و آدم موفقی نیستم. وقتی آدم دستاورد در زندگیش نداشته باشه حس خوبی نداره. وقتی آدم حس خوبی نداشته باشه رفتارش هم با دیگران نشأت میگیره از اون حس خوبی که نداره. زیاد رفتار خوبی نداشتم با بقیه، چون از خودم شاکی بودم، دوست داشتم که حالا یه جوری سر بقیه خالی بکنم. اما در قسمت قبلی خدمتتون گفتم که من تصمیم های سخت زندگی ما همیشه میداختم به شنبه آینده، میگفتم از شنبه بعد شروع میکنم. شنبه ها گذشت و من فرصت ها ما از دست دادم. وقتی یاداوری میکردم که من چه فرصت سوزی هایی در زندگیم کردم، اون حس بد باعث میشد که من افسرده تر بشم و بیشتر در خودم برم، درونی تر بشم. حالا چه کاری کردم، چه اتفاقی برام افتاد که از اون فاصله گرفتم؟ دو تا تجربه برای من پیش اومد. یکی اینکه یک حدیثی رو خوندم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که ایشون به ابوذر میفرمایند که ای ابوذر، تو را از امروز و فردا کردن به خاطر آرزوهایت برحذر میدارم، چون تو برای امروزت هستی و نه برای روزهای آینده. یعنی زمانی که من میگم این کارو فردا انجام میدم، یعنی مطمئنم و ایمان دارم که فردایی هستم در قید حیات، فردایی هست، منم وجود دارم این کارو انجام میدم. تجربه‌ای که تقریبا همزمان با این برای من پیش اومد این بود که من یه تصادف سختی داشتم. داشتم از پله‌های دانشکده میومدم پایین، زیر پام لغزید، هفت پله رو با سر اومدم پایین. جوری شد که من زمانی که به پله آخر رسیدم مطمئن بودم دیگه زنده نمیمونم، حتی اشهدم هم گفتم. اونجا بود که دیدم چقدر زندگی میتونه سریع تموم بشه بدونی که ما پیش بینی بکنیم. یعنی گفتن این که من فردا این کارو انجام میدم فکر و باور عاقلانه ای نیست، چون ممکنه اصلا فردایی نباشه. به خاطر همین من اومدم اولا کارامو تقسیم بندی کردم. مثلا همون درس خوندنی که گفتم خیلی برام سخت بود، یه 200 صفحه حجم کتابو می‌خواستم دو روز تموم کنم، خب امکانش نبود. اومدم فصل بندی کردم و در فواصل اون درسی که می‌خوندم کاری دیگه‌مو انجام دادم، برنامه‌ریزی کردم. کارهای مهم‌تر رو اول نوشتم، کاری که اهمیتش کمتر بود بعداً، و اینکه خط میزدم هر کاری رو. من هر شب کاری فردا روزم رو که فردامو که میخوام انجام بدم وقتی مینویسم، کاری خیلی ساده مثل صبحانه خوردن، آب دادن به گلها، اینا رو یادداشت میکنم. شب وقتی که خط میزنم اینها رو، اینقدر حس خوبی به من میده، احساس میکنم موفق شدم. خب اینا تجربه شخصی من بود که انشالله مورد استفاده شنوندگان عزیزم.
خیلی سپاسگزارم. من یاد یک بیت از حال شعرهایی رو که شاعر بسیار بزرگ پارسی سعدی داره میفتم که میگه هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنی نمانده کسی. این که زمان واقعا کوتاه هست و ما با اهمال کاری هی سعی میکنیم که با به تعویق انداختن موضوعات اونها رو در آینده انجام بدیم، ولی واقعا گاهی اوقات زمانی باقی نمونده و نمیمونه و ما باید دم رو غنیمت بشموریم که کارهای نیمه تماممون رو تمام بکنیم. میگن که چرا در ایران و در فضای فرهنگیمون اکثر مردم احساسات ناخوشایند رو تجربه میکنن؟ ما کافیه که صبح به صورت‌های دوستان و حالا همیانان عزیزمون نگاه بکنیم، همشون عبوسن. حالا شاید ما میگیم بحث فیزیولوژیکی و جسمانی هم وجود داره، میگن سروتونین مغز در پایین‌ترین حدش وجود داره، برای هر کسی صبح وقتی میاد بیرون با یه عالمه دغدغه هست و مسائل زندگی واقعا در هم تنیده کرده فاز زندگی رو. اما یه بخش اعظمش این که ما معنا در زندگی نداریم و منتظریم که این معنا از بیرون به وجود بیاد. توی یکی از سمینارهای انگیزشی رو که من از دوستان و همکاران داخلی و خیلی از روانشناس خارج از کشور دیدم، میگن هر انسانی در طول روز باید یک انگیزه برای خودش ایجاد بکنه و اون انگیزه میتونه بر اساس اهداف بلند مدتی باشه که هر روز باید ما به خودمون یادآوری کنیم. اگر اهداف بلند مدت هم نداریم، اهداف کوتاه مدت رو در طول یک روز انجام بدیم. ما اهداف خیلی کوچیکی هم داریم که ما دائما به تعویق انداختنش، یکی از پیامداش اینه که کم کم انگیزه‌ای برای ادامه زندگی و انگیزشی نداریم و پایین اومدن این انگیزش زندگی باعث میشه که معناها در زندگی گم بشه و خروجی این عدم معناها در زندگی باعث مشکلات افسردگی میشه. به این خاطر که همه ما علاقمند به این هستیم یه جاهایی فردی از بیرون یه فالی برای ما بگیره، یه جاهایی آدمی با روش‌های غیر معمول بیاد و یه آینده‌ای رو برای ما متصور بشه. آینده دقیقاً در درون ذهن ماست و واقعاً به همت ما هم بستگی داره. آقای چخماقی، نظرتون رو بشنویم، ویژگی‌ها و علت اهمال کاری رو.
من قبلش اجازه می‌خوام یه خاطره تلخی تعریف کنم در تایید صحبت سرکار خانم استواری و فرمود شما که فرمودید زمان رو تکرار نمیشه و شاید عمر بقا نداشته باشه. من خدا رحمت کنه همه رفتگانتون رو، مادر بیماری داشتم، از شهرستان زندگی میکرد، خب ما برای دانشجو اومدم تهران و خب ساکن تهران شدم بعدش. با من تماس گرفتن گفتن که مادر حالش خوب نیست، برای دیدارش بیا روز پنجشنبه جمعه تعطیلی آخر هفته بیا. هفته بعدش سه شنبه عید مبعث بود، گفتم که خب من این خود کارامو جفت و جور میکنم، عید میرم که عید دیدنی هم رفته باشم. روز سه شنبه دوشنبه شب توی ترمینال ایستاده بودم که سوار اتوبوس بشم.